بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردیم زیر بنا و بنای مسئله امامت بر دوش عصمت هست. خیمه شیعه و تفکر شیعی عمودش بحث عصمته. اگر شیعه اعتقاد داره که باید قدیری تشکیل می شد، امامی معرفی می شد و خدا باید امام رو معین می کرد و بر لسان پیامبر تبلیغ می شد، به خاطر بحث عصمت هست. اگر امامت منسوسه هست، یعنی این که امامت به نص الهی هستش در نزد شیعه، به دلالت این هست که مهمترین مسئله امامت بحث عصمته. امام نباید گناهکار باشه، خطاکار باشه، معصیتکار باشه، چون او هم در حوزه تکوین هم در حوزه تشریع بیانش حجته. اگر امام بخواد معصوم نباشه، نه در حوزه تکوین نه در حوزه تشریع، اون چیزی که خدا به عهده‌اش گذاشته رو نمیتونه از پسش بر بیاد، امت و بشریت رو هم نمیتونه به سرانجام مقصود برساند. بعد از فراغ از مسئله عصمت به خود ادله امامت باید برسیم. آیات قرآن در مورد بحث امامت فراوان هست. شاید ما یک آیه ابلاغ و یک آیه اکمالش رو بیشتر شنیده باشیم، اونم به خاطر اهمیت قدیر، هر سال تکرار میشه. اما آیات امامت و ولایت بسیار زیاده. ما هم چون تناسب بحث به خاطر قدیر هست و فضایی که الان برحال پیش رو داریم بحث قدیر امیرالمؤمنین هست، متوجه آیه شریفه ابلاغ یا تبلیغ میشیم. انشاءالله فرصتی بود مباحث رو به جلسات بعدی میگذاریم. خداوند در آیه شریفه 67 از سوره مائده میفرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. آقایون وهابیت وطنی ما، جریان‌های سلفی معاصر درون شیعی ما معتقد هستند به خاطر آیات قبل و آیات بعد که همون بحث سیاق میشه. حالا شاید بعضی بگن حاج آقا سیاق یعنی چی؟ اجهت اصطلاحی کلمه معروفی هستش بین مفسرین و متکلمین هم اهل تسنن هم شیعه. یه جوری معنا بکنم همه بخوان ازش استفاده ببرن، سیاق یعنی به هم پیوستگی آیات قرآن، یعنی خدا یه موضوع واحدی رو در چند تا آیه بررسی کرده، این آیه این آیه این آیه این آیه از جهت مفهوم همه یه چیزو دارن میرسونن. یادتون هست تو بحث آیه تطهیر عرض کردم میگن سیاق دلالت داره بر این که ازواج النبی اهل بیت هستن؟ عرض کردم چون آیات قبل همه یکی یکی و آیه بعد در مورد همسران پیامبرن، موضوع همسران پیامبر است و احکام متعددی داره بیان میشه، پس این یه کلمه و این یه جمله هم بین این جمله هایی است که همه مربوط به همسران پیامبره، پس اینم ارتباط داره با قبل و بعد، به این میگن سیاق. آقایون وهابیت معاصر، جریان های سلفی درون شیعی ما اعتقادشون این هست که چون آیات قبل در مورد اهل کتابه، آیه بعد هم در مورد اهل کتاب هست، پس اینی که خدا میفهمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا پیامبر تبلیغ کن اون چی که به تو نازل شده. ما انزل الیک من ربک، اون چی که بر تو نازل شده است. این ما انزل یعنی وحی، یعنی یه آیه قرآن. این وحی و این آیه قرآن در مورد اهل کتاب اومده، تو اینو بیان کن برای اهل کتاب. خب این ما انزل چی هستش؟ هیچی نمیگن، نمیتونیم. فقط چون آیه های قبل و آیه های بعد در مورد اهل کتابه، پس این ما انزل مربوط به اهل کتابه، به دلیل سیاق، به دلیل به هم پیوستگی کلام. چون مفهوم این آیه با مفهوم آیه قبل با مفهوم آیه بعد همه با هم مرتبطه. این ادعا دلیل میخواد. دلیلشون چی هستش؟ سیاقه، به هم پیوستگی مفاهیم آیات. اما خود آیه چی میفرماید؟ آیا واقعا این آیه ربط به قبل و بعدش داره؟ اگر دقیق با منهج قرآنی آیه رو بررسی کنی، مفردات در آیه و جملات در آیه رو بررسی کنی، اصلا ببینی هیچ ارتباطی با اهل کتاب نداره، هیچ ارتباطی نداره. این آیه مفهوماً جدا هستش از مفهوم آیات قبل و آیه بعد. خدا می فرماید یا ایها الرسول، یا ایها الرسول. پیامبر دو تا جنبه داره، پیامبر دو تا شخصیت داره، یه شخصیت حقوقی، یه شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی بنده اینه که شهروند این جامعه هستم، اما شخصیت حقوقی من عنوان و منصبی است که مردم به این عنوان و منصب من رو میشناسن. یا آقای دکتره، یا آقای مجتهده، یا آقای هستش مهندسه، یا آقای هستش استاده، عنوان شخصیت حقوقیشه، شناسنامش معرف شخصیت حقیقیشه. پیامبر یک شخصیت حقیقی داره، یک شخصیت حقوقی. این آیه کدوم شخصیت پیامبر رو بیان میکنه؟ چون خطاب یا ایها الرسول است، شخصیت حقوقی پیامبر ملاکه، شخصیت حقیقی ملاک نیست. ما کاری نداریم چون پیامبر فرزند حضرت عبدالله و حضرت آمنه سلام الله علیه ما هست الان داره خدا باش حرف میزنه. گرچه ارتباط بین شخصیت حقیقی و حقوقی پیامبر وجود داره، پیامبر به لحاظ شخصیت حقوقی که دارد و داشته است و خواهد داشت، خداوند یک شخصیت حقیقی عظیمی بهش داده که تمام آبا و اجدادش مؤمن و موحد بودند، یا پیامبر یا وصی بودند. پس این آیه شریفه در مورد شخصیت حقوقی پیامبر صحبت میکنه، یا ایها الرسول. چرا اینو دارم میگم؟ چون باش کار دارم. چون ادامه آیه که میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه، نه اینکه پیامبر جانش فقط صرفا در خطر باشه، شخصیت حقیقی پیامبر در خطر نبوده، شخصیت حقوقی پیامبر در خطر بود. این جواب به خیلی از شبهه های اهل سنت و جریان های سلفی هستش، در ادامه بهش میرسیم. پس کلام با خطاب یا ایها الرسول آغاز میشود. رسول شخصیت حقیقی نیست، شخصیت حقوقی پیامبر است. دو، بلغ فعل امر است. فعل امر دلالت بر حال و به بعد داره، دلالت بر گذشته نداره. پس یعنی پیامبر یه ما انزلی قبلن داشته، یه وحی قبلن بهش نازل شده که چند سباهی نگفته، الان باید بگه. بلغ ما انزل، انزل فعل ماضیه، دلالت بر گذشته میکنه. تبلیغ کن ما انزل را، اون چی که نازل شده است را. یا رسول الله تبلیغ کن اون چه که نازل شده بود رو و تو به تأخیر انداختی رو مصلحت. آیا این تأخیر پیامبر از مقام بیان یعنی که پیامبر همون موقع که نازل شد نیومد بگه یه خود به تأخیر انداخت، جا توبیخ داره؟ نه خیر، اگر جا توبیخ داشت خدا میگفت. همینقدر که خدا تو این آیه توبیخ نکرده به خاطر این تأخیر، یعنی مصلحت به این تأخیر بوده، مصلحت به این تأخیر بوده است. بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن اون چی که به سوی تو نازل شده است. بلغ از باب تفعیل است نه باب افعال، به خاطر تأکید مطلب از باب تفعیل آمده. یعنی خدا داره میگه پیامبر باید بگی، یه فعل امر تنها نیست، امر معد تأکیده. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر انجام ندی تبلیغ ما انزل را، تبلیغ اون وحی را، تبلیغ اون آیه قرآن رو، تبلیغ اون ما انزل رو، فما بلغت رسالته، رسالت خودت رو به انجام نرسونده ای. جمله جمله شرطیه است. جمله شرطیه از یک شرط و از یک جزا تشکیل میشه. اگر بزنی میزنم، اگر بزنی میزنم، جمله شرط بزنی میزنم میشه جواب، جزاء شرط. از جهت ادبیات عرب باید بین شرط و جزاء ارتباط باشه. اگر بین شرط و جزاء ارتباطی نباشه اصلا و ابدا جمله شرط شرط نیستش. باید بین جمله شرط و بین جمله جزا ارتباط باشه. اگر ارتباط از بین بره قوام جمله شرط شکسته میشه. این نکته اول. نکته دوم. نکته دوم اینه، در جمله شرطی بین شرط و بین جزا یه اختلاف مایی باید وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی عینیت کامل نباید باشه. یعنی عین جمله شرط تو جمله جزا نباید بیاد. اگر بزنی بزنی، ان ضربت ضربت، اگر بزنی بزنی. میخنده عرب بهت، عرب اینطور حرف نمیزنه. حالا شاید یه کسی اول ما خلق الله چوب خورده باشه یه حرفی بزنه بنده خدا از سیره عقلا خارج باشه، اون که حجت نیست. جامعه فصیح و بلیغ عرب اختلاف مایی رو بین جمله شرط و جزا قائله. چرا این حرفو میزنم؟ چون کار داریم. پس در جمله شرطیه باید بین شرط و جزا اختلافی وجود داشته باشه، ولو یه حد اقل کوچیک، اینقدر که خلاصه عینیت و تساوی نبوده باشه. این مهمه. به دقت عقلی در این جمله شرطیه در آیه شریفه 5 تا صورت عقلی متصوره. البته 6 تا صورت میشه که اون صورت 5 و 6 یکیه، فرقی نداره، لازم هم میگه 5 تا صورت عقلی. صورت اول اینه، جمله شرطی آیه اینه، و الم تفعل فما بلغت رسالته. یا رسول الله اگر تبلیغ نکنی، اگر تبلیغ نکنی اون ما انزل را، رسالت خودت رو هم به انجام نرسونده ای. در حصر عقلی که 5 صورت هست، صورت اول اینه که هم ما انزل هم رسالت چی باشن؟ هر دوتا کل رسالت پیامبر باشن، یعنی مجموع دین. مفهوم آیه این میشه، یا رسول الله اگر تبلیغ نکنی همه دین را، تبلیغ نکرده ای همه دین را. یه نفر ممکنه اینطور بگه، حسر عقلی این هست. اینو رشید رضا میگه. رشید رضا تو تفسیر خودش این مطلب رو میگه. این که من دارم میگم نه، قرار نیست همه تفاسیر رو هم بیارم نقدش بکنم. این حسری که الان دارم براتون میگم، هر کدومش جواب به یه مفسر یا 10 تا 100 تا مفسر اهل سنته. آلوسی میگه، گرچه یه حرفای دیگه هم میزنند، اما یکی از حرفاشون اینه: ان لم تبلغ جمیع الرساله لم تبلغ جمیع الرساله. آلوسی تو تفسیر روح المعانی جمله شرطیه در آیه رو مد نظر داشته باش. این ما انزل، اینم رسالت. ممکنه این ما انزل جمیع منزلات باشه، مراد از رسالت هم جمیع رسالت پیغمبر. یا رسول الله، اگر جمیع رسالت رو بیان نکنی، جمیع رسالت رو بیان نکردی. این یه صورت. صورت دوم، بگی یه وحی خاص هست، یک وحی خاصه، هم جمله شرط هم جمله جزا یک وحی خاصه. یعنی مراد از ما انزل و شما اگه بخواید یاد داشت بفرمایید، بنویسید ما انزل الیک الرساله. بعد این صورتایی که من دارم میگم شماره 1, 2, 3, 4, 5 اینجوری بنویسید: جمیع منزلات الرساله جمیع رسالت. شماره 2، یک وحی خاص همون وحی خاص. یا رسول الله، اگر اون وحی خاص رو تبلیغ نکنی، یعنی مراد از ما انزل یه وحی خاصیه که اکثرا همین رو میگن جامعه اهل سنت. اکثر جامعه اهل سنت میگن مراد از ما انزل یک وحی خاص هست، اما اون یه وحی خاص چیه نمیگن. ادهشون هم میگن مربوط به همین اهل کتابه. خب چیه در مورد اهل کتاب نمیدونیم. پس مراد از ما انزل یک وحی خاص، مراد از رسالت هم یک وحی خاص، یعنی همون وحی خاص. پس معنی این میشه یا رسول الله، اگر اون وحی خاص رو نرسوندی، اون وحی خاص رو نرسوندی. این صورت اول و صورت دوم به دلالت ادبیات عرب غلطه، چون باید در جمله شرطیه بین شرط و بین جزا اختلافی وجود داشته باشه، یه تفاوتی باید باشه. عینیت و مثلیت غلطه. یا رسول الله، اگر تمام رسالت رو ابلاغ نکنی، تمام رسالت رو ابلاغ نکردی. اگر اون وحی خاص رو ابلاغ نکنی، اون وحی خاص رو ابلاغ نکرده ای. و الم تفعل فما بلغت رسالته. اما سه صورت بعد، صورت بعدی اینه که شما بگی مراد از ما انزل جمیع منزلات، تمام وحیه، تمام دینه. مراد از ما انزل تمام دینه، مراد از رسالت پیغمبر یک وحی خاص، یک وحی خاص. تمام رسالت پیغمبر جزاء ما میشه، جمیع دین ما انزل میشه، الرساله رسالت پیغمبر میشه یه وحی خاص. مفهوم آیه اینه: یا رسول الله، اگر تمام دین رو برای مردم ابلاغ نکنی، اون یه وحی هم ابلاغ نکردی. یعنی معذرت میخوام که زیر به کرمون بردن، یعنی همه کسی میفهمه. چیز معروف یه جهت منطقیش میگن که جز داخل در کله. وقتی کل فعلیت پیدا نکنه، جز هم به فعلیت نمیرسه. این بیان منطقیشه. خودمونیش اینه که آقا وقتی پیامبر تمام دین رو بیان نکنه، اون یه وحی خاص هم بیان نشده. این دیگه نیاز به تهدید نداره تو آیه که خدا بگه و الام تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پیامبر اضطراب داشت، اضطرار داشت، پیامبر یک دلنگرانی داشتش. خب دیگه نیازی نیستش به بیان این همه. ان الله لا یهد القوم الکافرین، خدا قوم کافر رو هدایت نمیکنه. این خب چیز روشنیه. پیامبر اگر جمیع دین رو بیان نکنه، اون یه جزء هم بیان نمیشود. این اصلا از دایره فصاحت و بلاغت قرآن خارجه. ادبیات منطقی این رو نمیپذیره. اونا که المنطق خوندن میدونن من چی میگم. یه چیز روشنیه. پس مورد سوم با ادبیات و با منطق و با روح ادبیات قرآن که فصیح است و بلیغ است سازگاری نداره. اینم نکته سوم. سوره چهارم همونیه که مورد بحث ماه، که شما ما انزل رو یک وحی خاص بگیری، مراد از رسالت جمیع رسالت پیغمبر باشه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول الله، اگر اون وحی خاص رو تبلیغ نکنی، کنه این که جمیع رسالت رو به انجام نرسونده ای. این میشه. چرا؟ به خاطر اهمیتی که اون ما انزل داره، به خاطر اهمیت اون یک وحی خاص. ما انزل یک وحی خاصه، رسالت جمیع رسالت و جمیع دین پیامبر. یا رسول الله، اگر اون وحی خاص رو تبلیغ نکنی، اصلا رسالتت رو انجام ندادی، اصلا رسالتت رو انجام ندادی. لئن اشرکت لیحبطن عملک. نص قرآن خطاب پیغمبره. یه عمله، اونم شرکه. شرکه. پیامبر همه کاری کرد، هم خودش عبدالله بود هم رسول الله بود، هم خودش مکلف بود هم مردم رو هدایت کرد به تکلیف. در کنار اعمال فردی خودش، عمل رسالی خودش رو هم به انجام رسانید. یه شخصیت منحصر به فرد در امت اسلام که نظیر نداره. اگر نظیر داشته باشه، فقط وجود مقدس امیرالمومنین، نفس و جان پیامبر بنابر نص قرآن آیه مباهله. خدا بهش میفهمد یا رسول الله لئن اشرکت، اگر شرک بورزی، یعنی یک وحی خاص رو بگذاری زیر پا، توحید بذاری زیر پا، یک وحی خاص توحید بذاری کنار، تمام اعمالت که تمام این اعمال در رأسش رسالت پیغمبره، ما رسالتت رو هم از بین میبریم. پس میتونه یک عمل مقوم جمیع رسالت پیغمبر بشه، میتواند یک عمل مخرب جمیع رسالت پیغمبر بشه، به خاطر اهمیت اون یک وحی خاصه، به خاطر اهمیت اون یک عمل هستش. بنابراین اینی که خدا می‌فرماید و الام تفعل فما بلغت رسالته، اگر این وحی خاص رو انجام ندی، ما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو انجام نداده ای، یعنی جمیع رسالت رو انجام نداده ای، جمیع رسالت رو انجام نداده ای. پس وزان و سنگینی و جایگاه این یک وحی خاص عدل رسالت پیغمبره، عدل رسالت پیغمبره. رسالت پیغمبر عدل توحید خدا هست. قیمت رسالت پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی تمام عملت که حتی رسالتت هم هست باطل میشه. یعنی عدل رسالت پیغمبر توحیده، همینه. این وحی خاص عدل رسالت پیغمبره، رسالت پیغمبر عدل توحید خداه. پس این یک وحی خاص عدل توحید خدا هستش. این وحی خاص در آیه تبلیغ چیه که اینقدر اهمیت داره؟ آیه یه مسئله شرعیه؟ نمیتونه. خود اهل سنت هم نگفتن. آیا مثلا یک مسئله اخلاقیه؟ نه، نمیتونه باشه. این فقط در حوزه مسائل اعتقادی میتونه باشه. چی هستش؟ معاد؟ این همه آیات معاد، اصلا پیغمبر کلام خودش رو با توحید و معاد آغاز کرد در مکه. دائما میگفت بگید لا اله الا الله، خدایی هستش، قیامتی هست، منم رسول الله هم. این ما انزل چی هستش که اینقدر عظمت و اهمیت داره؟ عدل توحیده، عدل رسالت پیغمبره، صورت پنجم اینه که شما بگی جزائد یه وحی خاصه، شرط یه وحی خاص دیگه است، دوتا مطلبی که اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن. این یه چیزی رو داره میگه، او یه چیز دیگر رو داره میگه. این هم که بطلانش روشنه، چون در جمله شرط باید بین شرط و بین جزا ارتباط وجود داشته باشه. این یه وحی خاص باشه، اون یه وحی خاص جدایی از این که ارتباطی با این نداره. این هم از جهت ادبیات و از جهت فصاحت و بلاغت عرب مردوده. لحاظه به حکم دقت عقلی تنها صورت از صور پنجگانه در آیه شریفه در جمله شرطیه علم تفعل فما بلغت رسالته فقط صورت چهارمه که ما انزل یک وحی خاصه و به حساب اون فما بلغت رسالته مراد از رسالت پیامبر چی هستش؟ جمیع رسالت پیغمبر هستش. تا اینجا مفهوم آیه شریفه در مورد جمله شرطیش. پس یا رسول الله تبلیغ کن، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن اون چرا که بر تو نازل شده است، اون وحی خاصی که قبلا بهت دادیم و هنوز بهش ورود پیدا نکرده ای الان واردش شو، الان تبلیغش کن، که اگر تبلیغ نکنی جمیع رسالتت رو به انجام نرسونده ای. سوره انشراح چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، الم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر بهت ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک، آیا وزر رو از روی دوش تو بر نداشتیم؟ وزر یعنی سنگینی، یعنی ثقل. وزر به معنی گناه نیست. مفردات راغب رو ببینید، کتابای لغت رو ببینید، اگر به گناه ثقل و وزر رو گفته میشه به خاطر یک مناسبت و مایی هستش که بین این مفهوم ایجاد شده. معنای حقیقی وزر ثقله. میگن فلانی وزیره، یعنی تمام سنگینی بار اون کسی که بر او آمریت داره و آقا و سید او هست رو به دوش میکشه. این وزیر داره کمک میکنه به اون کسی که بالا دستش هست. لذا اهل سنتی که میگن وزر یعنی گناه، این وهابیت وطنی که میگن وزر یعنی گناه، به چه حکمی میگن گناه؟ و وضعنا عنک وزرک الذی انقضى ظهرک، ما یک بار سنگینی بر دوش تو بود، الذی انقضى ظهرک، که داشت کمرت رو میشکند، و رفعنا لک ذکرک، ما رفیع کردیم ذکر تو رو، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، و هر سختی راحتی هم خواهد بود، فاذا فرغت فانصب، وقتی فارغ شدی چیکار کن؟ فانصب چیکار کن؟ یه کار جدیدی رو انجام بده. کار جدید چیه؟ نسبش کن. نسب ینسبو باید میشد فنسب. چرا فنسبه؟ مشغول کار دیگه بشو، یه چیزی اضافه داره، تنها این نیست. نسب ینسبو، نعسه بین سبو. اونی که شما میگی فنسب نصب یعنی سبو، یعنی نصب کن، که بعضی از قرائت هم فنسبه، اما قرائت مشهوری که وجود داره الان همه پذیرفتن قرآنای بساب اکثرا قرآنان قرائتش همینه فنسبه. فاذا فرقت فنسب. قبل از قدیر پیامبر آجای انصاری ظاهرا بعد براتون اشاره فرموده باشن، پیامبر وقتی وارد مکه شدن این آیه بر پیامبر نازل شد، هنو پیامبر ایام حج رو تمام نکرده یا ورود به ایام حج پیدا کرده. خداوند میفهمد فاذا فرغت، وقتی فراغت حال پیدا کردی از ایام حج، فنسب نصب ینصب، یعنی ورود به یه کاری که خیلی سخت و مشکله، نه فقط ورود به یه کار. فاذا فرغت فنسب، وقتی که فراغت پیدا کردی از ایام حج، از بعضی از مسائل، ورود بر اون کار بسیار مهم پیدا کن که با سختی عجین است. اون کار چی بوده؟ اون کار مناسک حج بوده؟ نه. اون کار بیان احکام شرعی بوده؟ نه. اون کار چی بوده که برای پیامبر سخت بوده؟ آیه تبلیغ چی می‌فرماید؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پس ما در مورد کلمه رسول صحبت کردیم، گفتیم کلمه رسول شخصیت حقوقی پیامبره. دو، در مورد جمله شرطیه صحبت کردیم، گفتیم فقط و فقط میتواند عقلا مراد از ما انزل یک وحی خاص باشه، مراد از رسالت جمیع رسالت پیغمبر. پس اون مورد خاص، اون وحی خاص هم عبادت نبوده صرفا یه نماز و روزه و مسئله شرعی باشه، اون مسئله وحی خاص عدل رسالت پیغمبره، رسالت پیغمبر عدل توحید خدا. پس اون وحی خاص معادل با توحید خدا هستش، پس در مسائل اعتقادی باید باشه. پس این بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته، پیامبر مأمور است فاذا فرغت از مناسک حج، وقتی فراغت حال پیدا کردی فنسب، ورود به اون کار مهم پیدا کن. فاذا فرغت فنسب ارتباط با آیه بلغ ما انزل داره. بعد در ادامه آیه بلغ ما انزل خدا چی میفرماید؟ میفرماید که یا رسول الله والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه، نگران نباش، اضطراب نداشته باش، دلواپس نباش. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه. آیا خدا تو رو حفظت میکنه پیامبر بر جان خودش میترسید؟ پیامبر چون خطاب شخصیت حقوقی است، پیامبر بر جنبه حقوقی خودش میترسید نه بر جان خودش. پیامبر که جان باخته بود برای خدا، ترس بر جان نداشت، تازه داشت یاد میداد به مردم که شما هم از جون و مالتون بگذارید برای خدا. پیامبر ترس بر جان نداشت، پیامبر بر نبوت و رسالت خودش میترسید. یا ایها الرسول، پیامبر بر جنبه رسالت میترسید، نگران بود، دلواپس بود، اضطراب داشت. چرا؟ چون خطری از طرف کافرین متوجه پیامبر بود. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. از طرف کفار خطری متوجه پیامبر بود، اما نه متوجه جان پیامبر، متوجه رسالت پیامبر. پیامبر احساس خطر میکردن که نبوت از بین بره، رسالت از بین بره. ما از حدیث حرف نمیزنیم، تمام از خود آیه است. لحاظه خداوند میفهمد والله یعصمک من الناس، ما تو رو حفظت میکنیم، نترس، خدا نگهت میداره، تبلیغ کن، تبلیغ کن، خدا تو رو حفظت میکنه. اگر ما بخوایم بگیم یهود و نصارا و اهل کتاب و قریش یه پیامی خدا علیه اونها نازل کرده بود، یک وحی رو علیه اونها نازل کرده بود. بعد پیامبر میترسید که این پیام رو به گوش اونها برسونه. بعد خدا گفت ما حفظت میکنیم. اولا پیامبر بر جانش نمیترسید، این اولین اشکال بر آقایون. پیامبر بر جان خودش نمیترسید، پیامبر بر جنبه رسالت و نبوت و شریعت احساس خطر میکرد. نکته دو، جمیع اهل سنت، مفسرین مشهور، ببینید کتابهاشون رو، تصریح دارن، مشهور اهل سنت، اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت تصریح دارن، مثل فخر رازی ذیل آیه به حساب سوره مائده 67 و همچنین اوائل سوره مائده تصریح می کند که جمیع سوره مائده بعد از هجرت نازل شده بر پیامبر و بعد از فتح، یعنی در سال 20 هجرت، بعد از فتح مکه، بعد از فتح مکه تصریح می کنن آقایون. بعضی هاشون خواستن بگن که این آیه برای قبل از هجرت، اما خودشون جواب دادن به این مطلب، جوابش بماند چون مورد بحث الان ما نیست. اگر ما بخوایم بگیم ما انزل مرتبط میشه با یهود و نصارا، یعنی یه احکامی مرتبط با یهود و نصاراست، پس پیامبر از طرف یهود و نصارا و مشرکین یه احساس خطری میکرد. خدا فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چی والله یعصمک که من الناس، ما حفظت میکنیم. این غلطه، خیلی جواب روشنی داره، چون این آیه برای بعد از فتح مکه است، به تصریح اکثریت قریب به اتفاق جامعه اهل سنت، یکیشو فخر رازی بود عرض کردم، برای بعد از فتح مکه است. وقت عرض ما اینه که اهل کتاب و قریش در زمانی که پیامبر مکه رو فتح کرد اصلا و ابدا قدرتی نداشتند، اصلا و ابدا، زمان اضمحلالشون بود. یهود در سرزمین مدینه مرکز جامعه مدنیشون بود، بنی قریظه، بنی قنیقا، بنی نظیر، سه تا قبیله، تمام شکست خوردن، تمام شکسته شدن، فراری شدن به شامات. خیبر قلعه و سرزمین استراتژی نظامیشون بود، به دست امیرالمومنین فتح شد سلام الله علیه. فدق مرکز اقتصادیشون بود، خودشون اومدن تسلیم شدن و تسلیم کردند. پایگاهی نداشت یهود. نصاران که از روز اول احساس خطری نبودند و پایگاه مستحکمی در برابر پیامبر نداشتند. در قصه مسیحیت نجران و نزول آیه شریفه مباهله که خودشون نشون دادند. قریش هم که با فتح مکه تسلیم پیامبر شدند. پس هیچ قدرتی در زمان نزول این آیه در برابر پیامبر وجود نداشته که پیامبر احساس خطر بکنه. خدا بفرماید والله یعصمک که من الناس، ما حفظت میکنیم بگو. در زمان نزول این آیه پیامبر خطری نداشته از طرف اهل کتاب و از طرف قریش، پس نمیتواند مراد از ما انزل الیک من ربک اهل کتاب بوده باشن یهود و نصارا، گرچه آیات قبل و بعد در مورد یهود و نصاراه، اما مفهوما خود آیه شریفه هیچ ارتباطی نداره با آیات قبل و بعد، یه چیز دیگه ای رو داره بیان میکنه. پس این کافرینی که اینجا خدا میفهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کافرینی بودن که خطرشون متوجه پیامبر می شده از خدا میگه ما تو رو حفظت می کنیم و این قوم کافر رو هدایت نمی کنیم. این کافرین کیا بودند؟ یهود و نصارا و اهل کتاب که نیستن قطعاً، چون اون زمان قدرتی نداشتن در برابر پیامبر. پس مراد از این کافرین تنها و تنها فرقه‌ای که میتونن باشن منافقینند. قرآن در مورد منافقین، در مورد اهل کتاب، در مورد مشرکین، اهل کتاب هم یهود و نصارا، میفهمد اینا کافرند. چهار تا کافر داریم ما در قرآن، یک فرقهش منافقینه. وقتی اون سه تا نبودن قطعا تنها فرقهی که میماند جریان نفاق است و منافقین. پس پیامبر از طرف منافقین احساس خطر میکرد، از طرف منافقین احساس خطر می کرد. لذا به دقت علمی فاذا فرغت فنسب فاذا فرغت فنسب، این فراغت از اعمال حج نمیشه، این فراغت پیغمبر یعنی رفع نگرانی و دلواپسی پیامبر که با والله یعصمک من الناس محقق شد. خدا فرمود فاذا فرغت فنسب، وقتی که جمله شرطیه است هنوز محقق نشده، با ورود پیامبر به مکه خدا بهش فرمود فاذا فرغت فنسب، وقتی که فراغت پیدا کردی یعنی وقتی از این اضطراب و نگرانی درآمدی، ورود به انجام اون کار مهم و سخت انجام بده، ورود پیدا کن. بعد میبینی پیامبر برای تبلیغ امامت و ولایت نگرانی داره از جریان به حساب نفاقی که در برابر پیامبر سفارایی کردن در دل همین مسلمین نمازخون. خدا میفهمد والله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، قوم کافر رو خدا هدایت نمیکنه. خب مطلب خیلی زیاد هست اما متاسفانه میماند به خاطر وقت کم ما.